أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به آیه شریفه علم ترکیف فعل ربک بعاد رسیدیم، و قبل از این که البته در رابطه با نکاتی در رابطه با آیه هم استفهامش به چه معناست، علم ترکیف فعل رو که البته را قبلا در سوره مبارکه فیل در رابطه باهاش صحبت کردیم، ولی اشاره بکنیم. چنان که وعده داده بودیم قبل از اون مقداری در رابطه با قوم عاد و بیان قرآن در رابطه با عاد و پیامبرش که هود باشه سخن بگیم. مطابق نقلی که کتاب مقدس تورات داره و بعدن هم همون به نحو روایاتش وارد فضای احادیث ما هم شده، همون هم نقل شده، بعدها هم خیلی ها آمدن و در دوره هایی به خصوص در دوره های قرون وسطا که نسب شناسی می کردند گفتند که بعد از حضرت آدم که فرزندان متعددی داشت، سومین فرزندانش حضرت شیث. شیث بعد از 5 نسل به یکی از زراریش میرسه به نام لمک یا لمک یا لامک یا لامک، لفظهای متعددی داره، و او یه فرزندی داره به نام نوح. لذا حضرت نوح پدرش همین لمک یا لمک یا لامک لامک. فاصله آدم تا نوح 1056 سال گفتن بوده، یعنی تقریبا هر کدوم حدودا 100 سال عمر کردند. نهمین نسل از نسلهای حضرت آدم گفته شده. یه بار یادتون باشه مفصل در رابطه با حضرت آدم صحبت کرده بودیم، تاریخچه حضرت آدم و این که حضرت آدم چگونه بود فکر میکنم حالا در بحثای نهج البلاغه بود شاید، یا همین در بحثای تفسیریمون بود. در رابطه با حضرت آدم چند تا فرزند داشته، چگونه بوده صحبت کرد. خب قصه ای که مدید میاد، پس بعد از 1056 سال از حضرت آدم، حضرت نوح به دنیا میاد از پدری که 8th فرزند از فرزندان آدمه. بعد داستان حضرت آدم و هبوط الی الارض، یک نوع نفرینی ظاهراً فرزندان آدم داشتند. این نفرین رو میگن وقتی نوح به دنیا میاد، پدرش میگه با آمدن نوح اون نفرین برداشته شد، دیگه به پایان رسید. ولی خب اقوامی بودن و کافر شده بودن و مردمان بدی بودن و رفتار بدی داشتن، و تا داستان چی پدید میاد؟ طوفان. طوفان امروز شبهات بسیار زیادی از نظر زمین شناسی در رابطه باهاش مطرحه، و اینکه حالا اصلا این جمعیت کجا بودن، کجا رفتن، آیا از همه حیوانات بودند یا نه فقط 7 حیوان اصلی، بز و گوسفند و گاو و اینها در این کشتی بودن، چه مدتی بوده. ولی یه نکته ای که تقریبا از اون برم همه تاریخ شناسا میگن، این طوفان کنه ای امره در تمام ملل، در تمام افسانه های همه ملت ها، حتی چینی ها، اینا یه طوفانی در گذشته هست که یه چیز عظیمی آمد. اما بعضی هم گفتن نه، طوفان یعنی همین یه سیل بسیار بنیان کنی در منطقه همین بین النهرین، الان میگن میان رودان، در همین عراق، در همین مناطق بوده. عالمگیر به اون معنا که بگی تمام جهان رو گرفته نیست، همین مناطق، ولی بالاخره طوفانی بوده که همه رو از بین برده، یه تعدادی که فقط بودن تو کشتی موندن ولی بقیه مناطق نبوده. الان کاری به اون نداری، موضوع بحثمونم نیست. حرفاشم اگه قرار بشه آدم بگه باید همه حرفای طرفین رو نقل کنه، ولی به هر حال مطابق قاعده بعد حضرت نوح باید هیچ جانداری جز اونها که تو کشتی بودن نمونده باشه. یعنی امروزه ممکنه ما بگیم که نه همه نمردن، ولی مطابق قرائتی که کتاب مقدس یعنی تورات داره همه مردن. به همین جهت هم به حضرت نوح میگن پدر دوم، یعنی اولین پدر آدم ابوالبشره، بعد همه مردن، دوباره نوح پدر دوم بشره. خب به همین جهت افسانه سرایی هایی که شده یا واقعیت ها، اینا البته تو منابع ما نیست، تو منابع اهل کتاب، میگن سه فرزند از نوح غیر اون پسره که غرق شد که اسمش هم معلوم نیست، یا اگرم معلوم باشه مشهور نیست، سه پسر از نوح باهاش رفتن داخل کشتی و اتفاقا هم بچه های خوبی بودن. یکیشون اسمش بود سام، که سم هم بهش تلفظ خارجی هاشه، یکیشون حام به هی جیمی، یکیشونم یافث به سه سنخته، به این جهت که میگن یافث یعنی در حقیقت تی اچه، اینا سه سنخته. این سه فرزند بعدن چه اتفاقی بین اونها و نوح افتاد دیگه برای خودش قصه ها داره. نگاه بکنید، نمیدونم وقت یکیشون پدره رو دید، پدر نوح مست کرده بود، حالا اونجا خوابیده بود، بعد این رفت اونجا چه اتفاقی افتاد و بعد نفرین شد و چه شد و حالا حضرت نوح مست میکنه یعنی چی، چه جوری دیده، بعد نفرینش چی بوده، فرزند او غلام بچه های دیگه شد، اینا رو الان کاری باش نداریم. این سه فرزند پدر سه نژاد بزرگ شدند، نژاد زرد، نژاد سیاه و نژاد سفید. تمام اونهایی که سیاه پوستند زراری خامن، نه نفرین هم نشده ها، اون که زمان خودش نفرین شده آره الان مثلا سفید پوست ها زراری سامن و زرد پوست ها زراری یافس. بعضی جایی که نقل میکنن گفتن اقوام عرب و عبرانی و آشوری زراری سامن، مصری ها و قبطی ها و بربر ها و سومالی و اتیوپی، که اینا البته خیلی هاشون هم دیگه سیاه نیستن، زراری حامن و اقوام ترک و اقوام اروپایی که اتفاقا خیلی هم سفیدن، اقوام یافستن و زراری یافستن. مطابق اعتبار باید بگیم همین یافست زرتوسان، سیاه پوست ها حام و سفید پوست ها که ایرانی ها رو هم جزشون میگیرن اقوام سام. منتها نقلای دیگه گفتم نه، سامی ها فقط سه تیرن، عبرانی ها که همین یهودی ها باشن، عرب ها و آشوری ها. اون وقت مطابق باز شمال آفریقا سیاهشون و غیر سیاهشون، یعنی مصری های قدیم که قبطی ها هم بودن، اینها زراری هام، و اون ترک ها و اروپایی ها که زردم نیستن، اینها زراری یافس. خب الان معلوم شده که اولا خب اینا فقط که این اقوام نیستن، ما قوم سرخ پوست هم داریم که البته خیلی ها میگن سرخ پوست ها یه نوعی با اسکیموها که در شمالن، اینها هم نژادن، یعنی بشریت علتش این بوده که قبل از اون یخبندان سنگین که باعث جدایی شده، از شمال با هم ارتباط داشتن، یعنی بین اسکیموهایی که در شمال اروپا زندگی میکنند با اقوام سرخپوستی که در آمریکا هستند، اینها الان وحدت ژنتیکی احراز کردن، میگن اینا همونا بودن، رفته بودن، بعد یک یخبندانی میشه، مجبور میشن بیان به سمت آمریکا پایین، بعد یواش یواش فاصله میفته. قبلا هم گفتم بهتون اینکه کریستوف کلمب که وارد میشه، اینها که تو افسانه هاشون منجی از طرف شرق خواهد آمد، اینا مونگیشش به منجی بهش نگاه میکنن، خیلی استقبال میکنن که اینا گروه دیگه آمدن و منجی بودن. خیلی هم مهمه، یعنی شما اگه تو مثل اینه که امروزه بگن از یک صفی از یک سیاره دیگه یه چند تا آدم اومدن به جهان وارد شدن، اینقدر برای کسایی که میگن یه گروه دیگه دارن با کشتی از راه دور میان که هیچ نبوده، سابقه خیلی اتفاق جالبیه، اتفاق خیلی بزرگی. خب پس اقوام سامی میشن زراری سام ابن نوح، و به همین جهت به اینا میگن اقوام سامی. امروز هم شنیدید میگن سامی ستیزی. نکته مهمی که داره تو بحثای یهودی های میگن سامی ستیزی، سامی ستیزی، یعنی شما اروپایی هایی که از زراری یافس هستید، سامی ها که ما یهودی هستیم رو میخواید بکشید، در حالی که سامی ها خود عربان از نظر نژادی سامی هن. یعنی اگه باشه الان سامی ستیزی خود یهودی ها به نسبت عرب های فلسطین هم دارن، این هم یه نوع سامی ستیزی است. از این سام در مسیر خودش یه فرزندی به دنیا میاد به نام ارفخشاد، یا تعبیر کردن ازش ارفخشز. ارفخشاد یا ارفخشز که با دال زاله، یه فرزندی داره به نام شالخ، او یه فرزندی داره به نام آبر با عین، و او یه فرزندی داره به نام قحطان، که اینا اعراب قحطانه. به این مسیر گفتن اینا اعراب قحطانی. خب به این بهانه وارد شیم، عرب ها سه تیرن، حالا میگم سه تیرن. قسام که آمد، یک تیره فرزندانش از قحطانن، یک تیره فرزندانش هم از عدنان، که حالا عدنان کیست میگیم. در اعراب سه تیرن، یکی بهشون میگن اعراب باعده، باعده با حمزه، از بعیده میاد یعنی نابود شده. اعراب قدیم که میگن این اعراب قدیم نابود شدند. اینا زراری کی بودن؟ زراری کسی به نام ارم یا ارام، که این ارم رو بعضیا گفتن پسر چهارم نوحه. نوح سام داشت و هام و یافث، ولی ظاهرا اشتباه کردن. اونا که میگن نه، این فرزند سامه. اون اعراب با عده یعنی اعراب از بین رفته فرزندان ارمن، ارم ذات الاماد، همون فرزندان این آقای ارمن، ارمی که فرزند سام باشه، نمیشه نوه نوح. خب این ها یه تیره بزرگی بودن، اقوام بسیار زیادی هم بودن. دو تا قوم از اینها خیلی معروفن پیش ما، یکی عاد یکی ثمود، که اینها هر دو از زیر مجموعه اعراب باعدند. اما اونا برفتند، اعراب باقیه یعنی اونایی که بعدن موندن، که هم در شبه جزیره بودند، در مناطق دیگه ما عرب نداریم، بعدها زبان عربی شده. بین نژاد و زبان خیلی فرق ها، مثل اینا که الان در ترکیه نا ترک نیستن، زبان ترکی شده. آذربایجانی های ما نژادن هیچ ترک نیستن، حتی تا قرن 7 و 8 زبانشون فارسیه، بعدن زبان ترکی شده. تو مناطق دیگه هم بوده، مناطق عراق، مناطق اینا آشوری ها بودن، کلدانی ها بودن، این مناطق اقوام سامی دیگری بودند. بعدن عرب ها آرام آرام رفتن و زبان به خصوص بعد از اسلام دیگه همه جا زبانشون عربی شد. حتی مثلا فرض بفرمایید که مناطق هند و پاکستان و اینا که زبانشون اردوه، این زبان اردو بعدن زبان تازه تأسیسی است، مربوط به اردو اکبرشاهه. اکبرشاه از پادشاهان مغول اونجاست، این زبان آرام آرام اونجا شکل گرفته، آمیخته است از 4 زبان: ترکی، عربی، سانسکریت و فارسی. ترکیش همونجوری میگم، انگلیسی بعدن بهش اضافه شده، ترکی نداره ظاهرا. عربی، سانسکریت، فارسی بنمایه هاشونه، بعدن هم انگلیسی هم به مرور بهش اضافه شده. این زبان جعلیه، این زبانی است که هیچ گوینده‌ای نداشته، از اینکه یه عده دوره هم بودن هی آرام آرام این زبان رو سری زبانشناس درستش کردن. البته خب همه زبان‌ها جعلیه، ولی این تاریخش روشن‌تره. خب این پس اعراب شدن دو تیره، اعراب باعده از بعیده یعنی زائل شده، از بین رفته یعنی گروهی که منقرض شدن، و اعراب باقیه. اعراب باقیه دو تیره، اعراب آرده که فرزندان همون قحطانن، قحطان که پسر آبر باشه، آبر که پسر شالخ باشه، شالخ که پسر ارفکشاد، ارفکشاد پسر سامه. میگن اینا اولاد قحطانه. کجا رفتن؟ یمن، جنوب شبه قاره عربستان. در اینجا بودن، در منابع عبری از این یاد شده با عنوان یقتان، مقابل قحطان که ما ها میگیم قاف جیمی و تا، اونا میگن یقتان. بعضی ها گفتن یقتان یعنی کوچکتر، چون برادر کوچکتر بوده. بعضی گفتن نه اتفاقا یعنی اون ابرمرد گنده تر. یه عده گفتن یقتان برادر قحطانه. قول دیگه اینه نه خیر، پسر قحطانه. یه عده دیگه میگن نه اصلا این تیره غلطه، یقتان از زراری اسماعیله، قحطان نه یقتان، قحطان از زراری اسماعیله، بی خود بردنش تو تیره سامی ها. خب اگر این گونه گفتیم، این حالا این قول آخر رو اینا خیلی ها گفتن بعد اسلام درست شده، این قحطانی ها یمنی ها اینا میخواستن بگن ما جزء همخانواده های پیغمبریم، خودشون آوردن تو تیره اسماعیلی ها. عمرهایی هم که اون مخبر اینها گزارش میشه، مثلا همین ارفکشاز رو میگن 2 سال بعد از طوفان نوح به دنیا آمد، پسر اول، پسر سام، اول شبه نیست، پسر سام، و این 438 سال زندگی کرد. این افسانه است، چون بشر هرچی به جلو رفت عمرش طولانی تر شده، عمرها کوتاه نشده، عمرها هرچی رفته جلو طولانی تر شده. اون کار امروزه بیان علم زیسته. این آقای قحطان که شد رئیس کیا، بزرگ کیا، پایه‌گذار اعراب، اعراب آربه، یعنی اعراب اصیل که تو یمن هم بودن، یه پسری داره که او زبان عربی رو جعل کرده به نام یعرب ابن قحطان، که یعرب عربی هم میگن از او گرفته شده، یعنی این زبان مال اوست. در یمن یک حکومت بسیار معروفی است و بسیاری از این قضایاش در قرآن هست و می‌بینیم همه اینا موارده، به نام آقا، به نام حکومت، به نام منطقه سبع که ما می‌گیم سبع، که یه ملکه بلقیس ملکه سبع داره، یک سد بسیار بزرگی است که ظاهرا هنوز هم هست به نام سد معرب، که یک کسی میگن از این همین زراری اینا ساخته به نام مکارب که بعدن تو تغییر الفاظا شده معرب. این سد بسیار بزرگی رودخونه بوده و تمدن سبع رو ایجاد کرده. ایجاد این تمدن سبع در اونجا باعث رونق شده و حسابی منطقه شون آباد شده. تقریبا هم مال دوره است که دیگه تاریخ شروع شده، یعنی نوشتن ها دیگه از افسانه در اومده، مال 452 قبل میلاد گفتن که این سد تمام شده. حالا که شروع شده به ساختش، یا شاید هم 452 خراب شده، ببخشید 452 این سد خراب شده، یه سیل عظیمی اومده سد رو خراب کرده، خرابی سد باعث شده قبائلی از اونها کوچ کنن از یمن، یه عدهشون اومدن مکه به نام خزائه ها که بعدن این بعبل خزائی و اینا از اونن، و 2 تا از اینها هم کوچ کردن به یثرب، اوس و خزرج، اینا هر دو ریشه های یمنی دارن، اینا آمده از طرف جنوب. خب از اون بر یه تیره دومی هم داریم به نام تیره عرب مستعربه که عرب شمالن، که این عرب شمال که قریش و اینا از این تیرن در منطقه مکه و اینا زندگی میکردن، اینها اولاد عدنانن، اعراب عدنانی بهشون بعضن میگن، به اینا میگن عدنانی، به مستعربی ها، به اونا میگن قحطانی، به عربی ها. حالا چه گفتیم؟ یه کلیتی گفتیم، در اینجا حالا برگردیم به بحث آب. اشاره کردیم به این که حضرت نوح بود و بچه هایی داشت و اقوام سامی که به اینها همشون میگن سامی، به خاطر اینکه اولاد سام هستند، اینها 3 تا پسر یا 4 تا پسر یا بیشتر داره برای سام گزارش شده، آشور و ایلام و اینها براش گزارش شده، اینها آمدن و یکی از اینها که میرسن به کی؟ به ارم. این آقای ارم یا به بنابرای نقلی پسر سام، بنابرای نقلی پسر نور، یک تیره ای از عربها رو که از روز نیستند و از بین رفتند ایجاد کرد به نام عرب باعده، و این عرب باعده تمام شدن، منقرض شدن. خب یه نکته اضافه کنیم تا بعد وارد ادامه بحثمون در این باره بشیم، و اون این که کلن بدونید 4 تا پیغمبر از همه این پیغمبرها بیشتر عرب نیستن، یعنی عرب همین فرزندان سام، اینا 4 تا پیغمبر دارن، ما بقیه تمام تو بنی اسرائیل هم. که بنی اسرائیل هم میان البته تو همین زراریستان، ولی تو عرب ها نمیان که به قحطان و عدنان و اینا بخورن. یکیش صالح پیغمبر ثمود که خب تو داستان سوره شمس قصه هاشو گفتیم، شاید دیگه دوباره وارد بحثش نشیم، اخیرم گفته بودیم میذار راجع به ثمود صحبت کردیم، چون اینجا ثمود رو هم داریم دیگه، ثمود راجع بهش هرچی بود زیر سوره شمس و داستانه و دمدم علیهم ربهم بذنبهم اونجا گفتیم، عادش مونده بود داریم عادو میگیم. و یکی هم همین هوده، یکی هم شعیبه، یکی هم پیامبر اسلام. بقیه دیگه در درون اعراب پیامبری گزارش نشده، حالا نبوده نیستن، گزارشی نشده. و جالب هم این که این هم تو تورات هم نیست، یعنی این بحث این پیامبران عرب در گزارش تورات نیست، به خاطر همین هم حتی در رابطه با قوم عاد و پیامبرشون که هود باشه، که حالا هود هم میگیم چی از نظر نسب شناسی، یه مقداری بحث ها هم تو اونجا وجود نداره. اما آقای عاد ظاهرن بنابرای نقلی نوه ارمه، عاد ابن اوس ابن ارم ابن سام. این قوم عاد یعنی بنی عاد، یعنی فرزندان عاد. زمخشری میگه که همونطور که به بنی هاشم بعضن میگن هاشم، به بنی تمیم میگن تمیم، به آدم بنی آده ولی میگن آد. اینجا دو تا قوله، یکی این که آد دو مرتبه داره، چون در قرآن یه تعبیری داره انهو اهلک آدن الاولا، آد اولا چیه؟ ما آیا آد اولا و آد اخیره داریم؟ بعضی ها گفتن که یعنی آد کسایی که اول بودن و بعدن اومدن، بعضی ها میگن نه این یعنی این که دورهی بینشون فاصله افتاده، تفاوت قومی با هم دارن. به همین جهت بعضی ها گفتن اون قوم اول یعنی آدن الاولا قول ارم هن، آد اخیره قوم آدن. ولی حداقلش اینه که همچین موردی رو کلیاً نداریم. حضرت هود کیه؟ خاطر مبارک باشه گفتیم قحطان ابن کی بود باباش؟ عابر. خیلی میگن عابر همون هوده. و در کتاب مقدس یهودی ها ما چیزی به اسم عابر داریم، قضایاش هم نقل شده ولی نه با نام هود، با نام عابر. یعنی عابر پدر قحطان همون هوده. اگه ما وقت اینجوری بگیم معنای اینه که حضرت هود که آمد باعث عذاب قوم عاد شد، عرب باعده تموم شد، قحطان پسرش پایه‌گذار عرب جدید شد، عرب عاربه شد. به این نحوه نوعی میشه این مسئله رو تبیین کرد. خب پس عاد برمیست از آقای عاد. عاد کیه؟ نوه ارم. ارم کیه؟ پسر سام. و میشه نوه نو. اون وقت آیه بعدی میگه ارم ذات الاماد. ارم کیه؟ ارم هم من خدای که اسم آوردی. در رابطه با این که ارم آیا اسم دیگر قوم عاده، یعنی علم ترکی ففعل ربک به عاد، یعنی قوم عاد، که این قوم عاد کیان؟ همون قوم ارم هن. همون قوم ارم. منطقه بعضی وقتا به اسم پدر بزرگ میخوندنشون قوم ارم میگفتن، بعضی وقتا به اسم نوه که عاد باشه، میگفتن قوم عاد یعنی بنی عاد بنی ارم. میشه کمان که مثلا ممکنه به اینا بگن مطلبی ها، یا بگن هاشمی ها، یا بگن علوی ها، بالاخره اینا همشون هر کدومی که از بزرگانی بودن. بعضی ها گفتن نه، ارم به معنای یه تیره از قوم عاده، یعنی منصوب به اون ارم بالایی ندونیدشون، یا اگرم میدونید منصوب اینا یه تیره ای هم که بعدن خودشون رو منصوب به جد اعلا دونستند. مثلا فرض بفرمایید الان یه گروهی هستن، الان میگن حسنی، اینها منصوب به امام حسن هم درسته، ولی زمانن به اون معنی نیست که قبل حسین ابن علی زندگی میکردن یا قبل موسی ابن جعفر زندگی میکردن. اینا هم یه تیره ای از قوم آدم که خودشون رو به اسم بالایی منصوب میکردن برای که از آد جدا کنن. یارا بچه تصمیه اونا کی بودن؟ اینها خیلی وضعشون خوب بوده، چادر نشین بودن و خیمه های خیلی اعلایی داشتن، ذات الاماد ستون داشته خیمه هاشون. پس ارمی که اینها خیمه‌ای داشتن که خیمه ها براش ستون می‌زده، یعنی به عبارت دیگه اینها کوچ نشین بودن. کوچنشینی ذات الاماد اشاره میکنه قوم ارم تو شماها تیره ای از عاد هستند که کوچنشینن، یه تیره شون خوشنشین و شهرنشینن، یه تیره شون نه کوچنشین بودن عشایر بودن. این هم پس احتمال دوم. یه احتمال سوم هم این که بگیم ارم اصلا به معنای شهر عاده، اسم شهرشون ارمه، منافات هم نداره با اینکه اسم بزرگشون جدشون هم ارم باشه، خب به اسم او گذاشتن، به اسم او گذاشتن. مثل فرض بفرمایید که اسکندریه به اسم اسکندره دیگه، خب به اسم اسکندر ساختن. یا همین الان قسطنطنیه به اسم کی بوده؟ کنستانتین، به اسم او نامیدن. پس اینی که شما اسم یه نفر رو بذارید اون شهر، خب درم میاد. پس ارم ذات الاماد یعنی اون شهر دارای ستونهای بسیار بزرگ عظیم. این خب یک عدله هم به نفعشون هست و اون این که اینها مساکنشون تو قرآن میگه هنوز باقیه، یعنی انقدر تمدنی بوده که با این دوره طولانی عرب‌ها خونه‌هاشون و سنگ‌هاشون و اینها رو میدیدن. در داستان قوم ثمود اشاره کرده بودیم که اینا تو کوه میساختن و یه جایی بود سنگ‌های خاصی داشت و پیغمبرم از اونجا عبور میکرد که زودتر تندتر عبور بکنید اینجا نمونید و اینجا عذاب میاد، یعنی یه کار بزرگی بوده رو سنگ‌ها. در قوم عاد هم مساکنشون بوده، آیاتشو اشاره میکن. حالا این شهر کجا بوده؟ یه عده گفتن همون اسکندریه است. اسکندریه میدونید در شمال مصر، تقریبا در اون منطقه است که دلتای رود نیله، نیل میریزه به مدیترانه، تو اونجای شهر ساختن، اسکندر هم میگن ساخته، حالا یا قبلش بوده به نام اسکندر یا خود اسکندر ساخت اومد اونجا این شهر رو درست کرد. خیلی هم شهر دارای تمدن بسیار وسیعی بوده، تو تاریخ مصر هم شهر معروفی است به علل متعدد. یه دم گفتن این دمشق، همون شهر دمشق. مخالفینی داره، گفتن اصلا نمیتواند این ارم شهر دمشق یا اسکندریه بوده باشه. اولین دلیلش این که اینا اصلا طرف جنوب عربستان بودن، این شهرها شمال عربستانه. خب یه عده میگن کجا میگن جنوب بودن، خب شاید جنوب نبود، این هم بیشتر نقص کن. یه عده گفتن که این در احقافه که ما انشالله فردا راجع به لغت احقاف صحبت میکنیم، میگه این در احقاف سرزمین قوم عاد احقاف اسمش اون منطقه است که اینا درش بودن. گفتن احقاف از حقفه، حقف یعنی تپه‌های شنی، تپه‌های شنی، کوه‌های شنی که میاد اینا رمله و رمل در منطقه دمشق و منطقه اسکندریه رملی نیست که بخواد اون منطقه رو احقاف بنامد. پس این نمیتونه اونجا رو بهش بگن چی؟ احقاف. این البته ممکنه بهش جواب بدن که میدونید در طول تاریخ از نظر ساختار منطقه جغرافیا منطقه عوض شده، یعنی بعضی از جغرافیدان ها میگن عربستان منطقه سبزی بوده، بعدن به سبب تحولات جغرافیایی تبدیل به کویر شده، زمان که خیلی هم الان میگن ایران در آینده تبدیل به کویر میشه به خاطر تغییرات جغرافیایی که پدید میاد، یه جاهایی تبدیل به کویر میشه، یه جاهایی دوباره تبدیل به جنگل میشه، این تغییرات باران و اقلیمی که اتفاق میفته. گفتن بوده، قرائنی داریم که جاهایی بوده که سبز بوده بعدن خوش شده دوباره جا به جا عوض شد. دومین دلیلی که گفتن این ارم یعنی شهر عاد نمیتواند دمشق یا اسکندریه باشه، اینه گفتن آقا این خیلی نزدیک به مکه بوده، به خاطر این که ولقد احلکنا ما حولکم من القرى، اشاره به عاده، میگه همین اطراف خودتون این دمشق و اینا دوره، باید یه جایی باشه نزدیکتر از اینا باشه. شاهدشم این که هنوز خرابه هاش برای کسایی که در زمان پیامبر و مسلمان ها بودن بوده، چون دو تا آیه قرآن به اشاره میکنه به مشرکین فأصبح لا یرا الا مساکنهم، میگه فقط مساکنشون دیده میشه، لا یرا الان نمیبینید، یعنی اونا میتونستن مسلمان میتونستن همین قریشی ها و اینا برن ببینن اینا ها. یه آیه دیگه دوباره می فرماید و آدون و سمود و قد تبین لکم مساکنهم، ما تو مساکنشون رو به تو نشون دادیم، یعنی مثل تخت جمشید مونده، بعد تبین لکم به کی؟ به همین کفار قریش، همون دوروبر باید باشه. اما این هم قابل جواب دادنه به این که این تو مسیر تجارت یمن به بیت المقدس، این خطاب به کیاس؟ به قریشی ها، قریشی ها تاجر هم می رفتن می اومدن، تبین لکم اینکه دونه 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 شما، یعنی شما کاروانتون که میره خب بره اونجا عادو ببینه دیگه، ببینه شهر خرابی، مثل اینکه ما الان میگیم آقا ایوان مدائن را آین عبرت دان، خب مدائن مثلا بوده دیگه، یا تخت جمشید میگید آقا ببینید هست، بلای کسایی که بالاخره این مسیرها رو تجارت میکردن اونجا رو هم میدیدن، لزومی نداره بگیم چسبیده به مکه بوده یا چسبیده مثلا به جایی بوده که همه مردم مکه میتونستن این رو برن ببینن. از اون برم یه عده میگن که این بالاخره باید یه جوری باشه که مصری ها ازش آگاه باشن، اگه بخواد یمن و اینا باشه مصری ها خیلی خبر ندارن، لذا باید همون دوروبر اسکندریه و اینا یا مثلا تو اردن اینجاها باشه که مصری ها باشن. چرا؟ چون قرآن میگه مؤمن آل فرعون وقتی شروع کرد صحبت کردن گفتش که اینی اخاف و علیکم مثل یوم الاحزاب، گفت من میترسم یه روزی بر شما بیاد، یا اومد احزاب یعنی گروه های تکذیب کننده پیامبران، ای مصری ها شما تکذیب نکنید پیامبرانتون رو، من بر شما یه همچین روزی رو میترسم. بعد خودش میگه احزاب کدومان؟ مثل دعب قوم نوح و عاد و ثمود، یعنی مردم مصر عاد و ثمود رو میشناختند، به این جهت نباید جایی باشه که مثلا الان من به شما بگم آقا بترسید از عذاب قوم تاتار، اون که میگه تاتار کیه، و بگم تخت جمشید بالاخره این بغل بوده یه چیزی میخواد هشدار بده اینو بده. پس اینم در مسئله دو قول پس در ارم وجود داره، این که یک ارم یک شهری بوده در جنوب که با این که قحطانی اند، یعنی به عبارت دیگه اینها زراری ارم اند، ارمم پدره، ارمم سامیست و اینها به یه بیانی ببخشید به یه بیانی اینا هود پیامبرشون همون آبره، آبر هم پدر قحطانه، پس اینا باید تو طرفای یمن بوده باشه. رمل و اینا هم گفتن هست چون به منطقه شون که میگن احقاف رملیه باید جنوب باشه، به یه بیانی هم پس باید شمال باشه. خیلی جای دقیقی از این شهر در دست نیست. حالا اینا با فرض این که بگیم اینجا ارم نام شهره، خب برای قوم عاد تقریبا اون چیزی که میشه گفت گفتی، تاریخچه عرب و عابره و عاربه و مستعربه و این که کجا بودن و چه نسبتی با بقیه دارن بیان شد، اون مقداری که بلد بودیم و البته از روی همین مجموعه گزارش هایی که گفته بودند وقتمون گذشت. منتها یه ذره عبارت هاشو ببینید، این کتاب که گفته بودم کتاب آقای به نام یزدان پرست زحمت کشیده، این اومده کل قصه هایی که هر کدام از این پیامبران دارن رو، کل آیات قرآن رو، مثلا سوره شعرا، سوره احقاف، سوره فصلت، سوره توبه، سوره ابراهیم، اینا رو جمع کرده، یه آیه اونجاست، یه آیه اونجاست، یه آیه اونجاست، تطابق زمانیش رو درست کرده، پشت سر هم قرار داده. مجموع آیاتی که مثلا حضرت هود و قوم عاد در رابطه باشون هست در کل قرآن مثلا میشه 100 تا آیه، اینا رو یه داستان واحد کرده. ما البته تیک اولش رو بخونیم، از رو عربیش رو بخواییم بیاریم بهتر بود، من تا عربیش رو نیورده بود، منم خواستم عربی فصل اولش هم نوشتم بر خودم که بیارم، دیدم حالا خیلی وقت میگیره بخواییم پشترم عربیش بخونیم، چون آیاتش هم هر کدوم یه نکات ظریفی داره، این چی میشه اون چی میشه، میفتیم به دایره اون بحثای عربیش. حالا ببینید ما تا ورود هود به قوم عاد که امروز قصه رو گفتیم، ما هم نگفتیم هود چجوری اومد و چه کار کرد و اینا، اما فقط قوم عاد رو گفتیم، این عبارت رو به صورت فارسی بخونیم، دقیقا ترجمه آیات قرآن. آیا خبر کسانی که پیش از آنان بودند به دیشان نرسیده بود؟ قوم نوح و عاد که پیامبرانشان با نشانهای آشکار نزدشان آمدند، خدا بران نبود که بران ها ستم کنند، بلکه خود برخیشتن ستم کردند. آیا خبر کسانی که پیش از شما بودند، قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که پس از آنها آمدند، به شما نرسیده است؟ جز خدا کسی از آنان آگاهی ندارد. نسوره ابراهیم. پیامبرانشان با دلائل روشن به سوی آنها آمدند، پس دستانشان را بر دهان نهادند، یعنی میخواستن چی نگه، باید بگوارد تو بزن در گوش نهادند. آیه طباطبا اینجا رو معنا کرده، یعنی بهشون گفتن که حرف نزنید، حرف تایید نکنید به ایمن. پس دستانشان را بر دهان نهادند و گفتند ما به آنچه بدان فرستاده شده اید کافریم، به درباره چیزی که ما را به آن میخوانید سخت در تردیدیم. پیامبرانشان گفتند آیا درباره خدا شکی هست؟ افالله شکن فاطر السماوات و الارض، شما را فرا میخواند تا برخی از گناهانتان را بیاموزد و تا مدتی معین زنده تان بگذارد. گفتند شما جز بشری همانند ما نیستید، میخواهید ما را از آنچه پدرانمان میپرستیدند باز دارید، پس برای من دلیل روشنی بیاورید. پیامبرانشان با آنها گفتند ما جز بشری همچون شما نیستیم، ولیکن خدا بر هر یک از بندگانش که بخواهد منت میدهد و ما را نسزد که جز به فرمان خدا دلیلی در آیتن بیاوریم. دفعه گفتم براتون حضرت عیسی رو بهش نقل میکنن تو کتاب مقدس بهش گفتن دلیل بیار، گفت من در حدی نیستم بخوام از خدا مطالبه دلیل کنم، خودش ای خاص میده نخواستم نمیده، به من اعتبار میده که من بگم چی بگو چی نگو نیست، خودش عقلش میرسه خاص بده خاص نمیده. پس مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند و ما را چه شده که بر خدا توکل نکنیم و حالان که او ما را به راه های من هدایت کرد و البته در آزاری که به ما میرسانید صبر خواهیم کرد. توکل کنندگان باید فقط بر خدا توکل کنند. و کسانی که کافر شدند به پیامبرانشان گفتند همانا شما را از سرزمین من بیرون بکنید تا به آیین ما بازگردید. پس پروردگارشان با آنها وحی کرد که حتما ستمکاران را هلاک خواهیم کرد و بیشک شما را پس از ایشان در آن سرزمین سکونت خواهیم داد. این میخوره به این که همون قوم هود رفت قهدان اومد جاش، به این میخوره. این برای کسی است که از ایستادن در پیشگاه من و از تهدیدم بترسد و پیامبران گشایش و پول پیروزی خواستند و سرانجام هر جبار کینه‌توزی نومیدی و زیانکاری است. ای پیامبر، قوم را بگو که شما را از سائقه همانند سائقه که بر عاد و ثمود فرود آمد بیم میدهم. آنگاه که رسولان از پیش روی و از پشت سرشان نزد آنان آمدند که دوز خدای گانه را نبرستید، گفتند اگر پروردگار ما میخواست هر آین فرشتگانی نازل میکرد، پس ما به آنچه شما بدن مبعوث شده اید کافرید. اما عاد در زمین به ناروا گردن کشی کردند و گفتند چه کسی از ما نیرومندتر است؟ آیا ندیدند آن خدایی را که آنها را آفریده و از ایشان نیرومندتر است؟ با آنها آیات ما را انکار کردند. پس توند بادی سرد و قرآن در روزهای شوم بر آنان فرو فرستادیم تا زندگانی این جهان عذاب خاری و رسوایی را به آنها بچشاند و همانا عذاب آن جهان بدتر و رسوا کننده تر است و آنها یاری نخواهند شد. قوم عاد پیامبران را تکذیب کردند. آنگاه که برادرشان هود گفت آیا پروا نمی کنید من برایتان پیامبر امینم؟ خب حالا از اینجا دیگه وارد بحث هود میشه که هود وارد شد. انشالله فردا این بحث سمت و معاد و منطقه احقاف و گفت یعنی اداری هم راجع به احقاف و اینا صحبت بکنیم و بعد جزئیات آیه، تا اینم انشالله بعدش این مطلبش رو هم ببینیم انشالله.